جناب زربخش، می‌خواستم معبد بفرمایید برای شنوندگان توضیح بدید که با توجه به این خواستهای به حق مردم که چنین انقلابی رو خودشون رهبری کردند و به نتیجه رسوندن، چرا پس انقلاب به دست آقای خمینی افتاد؟
بله، به هر حال کاملا پرسش بجاب لازمیه در سال روز انقلاب. میدونید در دوران 28 مرداد من اشاره کردم به این سرکوب، ولی در واقع از یک طرف دو چیز در دوران بعد از 28 مرداد تا انقلاب بهمن ما رو ما در ایران شاهدیم. یکی این هست که جریان رشد و رشد اندیشه و رشد آگاهی و رشد تبادل اندیشه و افکار ترقی‌خواهانه متوقف میشه، جلوش میگیره شاه، و آزادی خواهان و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و ملی از هر امکان فعالیت محروم میشن. و از طرف دیگر این بخش قضیه واقعا برای شناخت و درک مسائل بعدی حائز اهمیت، در این اجرای اون موردی که مورد اول که اشاره کردم، این بر حال جلوگیری از آزادی و جلوگیری از رشد اندیشه های ترقی خواهانه و نیروهای ترقی خواه آزادی خواه، در این حال میدان فعالیت و تبلیغات مذهبی برای روحانیون، در واقع میدان فعالیت و تبلیغات مذهبی در رواج خرافه ها برای روحانیت باز میمونه. یعنی این بسته میشه و این بازه. منبرهای روزخانی و غیره به هر حال رواج فراوان داره و برداشتهای در از همین طریق هم برداشتهای روحانیت از آزادی و عدالت و حکومت و غیره و به راحتی توسط اینها تبلیغ میشه، رواج پیدا میکنه و در واقع اینها، این تبلیغات جای اشاعه اندیشه های ترقی خواهانه و جای احزاب سیاسی و آزادی خواه و مطبوعات میگیره. یعنی در واقع یک خلا به وجود میاد که این خلا فقدان آگاهی اندیشه های ترقی خواهانه و پیشرفته و احزاب و سازمان های مترقی آزادی خواه، در خلای این منطقه یک میدان باز رواج خرافه های مذهبی و تبلیغات مذهبی و منبرها و روزخانی ها برای اشاعه برداشت ها و استنباطات روحانیت از همه مقوله های مختلف از عدالت و حکومت و عدل و آزادی و غیره برای این باز میشه. در واقع این دنیایی که در انقلاب شرکت داشتن، ولی من بعد اشاره میکنم که چجور این توازن به سودی نیکی میشه، این دو نیرو همیشه در صد سال اخیر در انقلابات ایران شرکت داشتند. در انقلاب مشروطه هم ما شاهدین بودیم. این دو نیروی در واقع اجتماعی بزرگ بودند. یکی از این دو نیرو که در تمام این مبارزات صد سال شرکت داشته و در اینجا هم شرکت داشتند، یکی از این دو نیرو در حقیقت اقشار و طبقات متعلق به جامعه کهنه، بخش های عقب مونده جامعه، روستاییان، خیلی و اینها، یکی از این دو نیرو اقشار و طبقات متعلق به جامعه کهنه و مناسبات سنتی و کهنه بودند که رو به گذشته داشتن. حتی مبارزشون علیه قدرت خارجی هم رو به گذشته داشت، مبارزشون در دفاع از این اشکال مناسبات سنتی گذشته بود که توسط خارج و تخریب می شد، نه مبارزه با نیروهای خارجی برای حرکت به جلو و به این خاطر که اونها از رشد و تجدد جلو گیری می کنند. برای دو نیروی اجتماعی که یکیش رو به گذشته داشت و نماینده در واقع مناسبات کهنه جامعه بود و این توسط روحانیت و اقشاری از بازار نمایندگی می شد و پایه اجتماعیشون هم اقشار عقب مونده بودن، یک نیروی اجتماعی در این صد سال این بود و از جمله در انقلاب این بود، و یک نیروی اجتماعی دیگر اون نیروی بود که خواستار آزادی و تجدد و رشد بود و یا به عبارت دیگه رو به آینده داشت.
بله.
و از این موزه برای آزادی مبارزه میکرد و علی استبداد مبارزه میکرد و از این موزه علی سلطه خارجی مبارزه میکرد. منتها در جریان انقلاب با خلایی که تیه به خصوص 25 سال آخر بهش اشاره کردم، یعنی از یک سو فقدان هر چیز ترقی خواهانه و از سوی دیگه باز بودن این منبرها و روزخانه‌ها و مساجد، نه الزاماً برای بسترا بله یا مخالف رژیم شاه، به طور کلی برای اشاعه افکار و اندیشه های در روحانیت و برداشت های روحانیت، از یک سو این باز بود و از سوی دیگه اون یکی بسته بود.
بله مهمه این باز
و این خیلی اهمیت داره که این دو نیروی اجتماعی بزرگ که همیشه هم شرکت داشتن در انقلاب مشروطه هم در حقیقت یک جور یک سازشی بین این دو نیرو به وجود آمد که اول قانون اساسی و بعدم متمم قانون اساسی نوشته شد که هم نظر این تأمین بشه هم نظر اون تأمین بشه، بسته به توازنه. در این انقلاب هم این دو نیروی اجتماعی وجود داشتن با اون پیش‌زمینه تاریخی 25 ساله که بسته بودن اون و محروم بودن اون از همه چیز یا عدم حضور اون عملا در جامعه و در فعالیت سیاسی در جامعه، حتی در فعالیت فکری و نظری در جامعه، و از سوی دیگه وجود گسترده میدان برای این بخش و شبکه بزرگی که این پراکنده داشت در سرتاسر کشور، به جای هر حزبی در واقع این روحانیت شبکه اون در سراسر کشور کار هر گونه حزب و تشکیلات را هم انجام میداد. بنابراین این وضعیت که باز هم رژیم شاه مسئول ایجادش است.
بله.
بلکه رژیم شاه جلوی اون بخش را گرفت، رژیم شاه به این بخش امکان داد و نگه داشت دیگه، باز هم مسئولینه. در نتیجه با توجه به این خلا و با توجه به مجموعه این وضعیتی که در جامعه وجود داشت، فرجام انقلاب و محتوای انقلاب در واقع و سرنوشت انقلاب باید توازن سیاسی بین این دو نیرو تعیین میکرد.
بله.
توازن در واقع به طور کامل به سود اون بخش، به سود این بخشی که در واقع رو به کهنه و رو به گذشته داشت، هر چندم برحال شعارهایی از بین روز میداد، ولی واقعیت اینه که در اساس از لحاظ فکر و اندیشه متعلق به کهنه بود و رو به کهنه داشت و پایه اجتماعیش هم اون بود. بنابراین توازن به طور کامل به سود روحانیت بود و نقش روحانیت و فرجام انقلاب را هم این توازن در واقع تعیین کرد. در نتیجه خمینی و روحانیت تونستن بر اساس این شرایط و این واقعیت و این خلأ موجود و این توازن ناشی از این خلأ به طور کامل در حقیقت این قدرت را قبضه بکنن. و بنابراین با این از این نکته هم اشاره کنم، یک نتیجه ولی از این میتونیم بگیم که این هم من فکر میکنم حائز اهمیت، و اون اینی که در مورد این انقلاب که آنچه که مربوط به مقابله انقلاب با رژیم شاه یک بخشه و آنچه که مربوط به استقرار نظام جمهوری اسلامی یک بخش دیگه است.
بله.
این به ویژه از لحاظ این پهلوی طلب ها و غیره که شما مطرح کردید، این وقت قابل توجه که به پاخیزی مردم علیه رژیم شاه همونطور که اشاره کردم ناشی از وضعیتی بود که درش زندگی میکردن. به عبارت دیگه نتیجه تجربه بلاواسطه خود اونها بود که 25 سال نتیجه پراتیک روزمره اونها بود دیگه و نتیجه رشد و گسترش مبارزه علیه خودکامگی و فساد و خیانت و وابستگی به بیگانگان بود. به همین دلیلم مردم در واقع با یک اکثریتی که شاید در کمتر انقلابی نظیر داشت بلند شدن به برای الغای نظام سلطنتی و برای پایان دادن به سلطنت پهلوی. یعنی در واقع به عبارت دیگه مردم برای سقوط و الغا حذف سلطنت و سلطنت پهلوی،
یعنی استبداد و وابستگی.
بله، در واقع هم استبداد، وابستگی و فسادی که شاهدش بودن شرایط زندگی خودشون. به عبارت یه مردم در واقع علیه چیزی به پا خواستند که میشناختند.
بله.
و توی سالیان طولانی تجربه کرده بودند. بنابراین به همین دلیل هم به طور قاطع و یک پارچه علیهش برخواستن و رای دادن. ولی آنچه که به نظام جایگزین مربوط میشه، این روشنه که رای مردم در اونجا و بعدم دفاع مردم از اون تمام متأثر بود از باورهای مذهبیشون، از نفوذ روحانیت که اشاره کردم با توجه به هم از لحاظ تاریخی این هست و هم از لحاظ بیشه اون دوران 25 ساله خلای 25 ساله و از اعتمادشون به خمینی به عنوان مرجع تقلید و در یک کلام و از عقب‌ماندگی ناشی از فقدان آزادی، فقدان اندیشه و غیر در دوران 25 ساله که همونطور که گفتم مسئول مستقیمش هم رژیم محمد رضا شاه بود. بنابراین در بپاخیزی علیه رژیم پهلوی مردم از شناخت مشخص خودشون و تجربه روزانشون حرکت کردند. در پذیرش نظام جایگزین مردم نه بر اساس شناخت از رژیم ها و نظام ها و تجربه تاریخی کشورهای مختلف و جمهوری و غیر و مقوله های آزادی و عدالت و غیر، بلکه همونطور که گفتم مقدار زیادی این را برای که باید شرایط رو بود که مردم میشناختند.
بله.
شرایط که رژیم شاه به هیچ اجازه نمیداد، نداد به وجود بیاد اینها. در نتیجه مردم به جای اینکه از این آگاهی ها بدیل، بر اساس این آگاهی های پیشرفته بدیل پیدا کنند، با تأثیر از باورهای مذهبی و نفوذ روحانیت و خمینی و غیر در واقع راه حل را پذیرفتند.
بله.
و این در واقع به طور خلاصه چیز عوامل بلایی که هم به انقلاب منتهی میشه و هم این که به در واقع حاکمیت خمینی در این انقلاب. متأسفانه مسئله دیگری هست، حالا قبل از این که برای پرسش های دیگه مطرح بشه باید بهش توجه بکنیم، که به هر حال پیروزی انقلاب یکی با این پیروزی در واقع یکی از دو پایه و دو ستون حاکمیت استبداد در ایران فرو ریخت. به این در اگه نگاهی بکنیم به تاریخ ایران می‌بینیم که در واقع سلطنت و ارتجاع مذهبی که اکثریت بزرگ روحانیت مروج و مبلغش بودند، این دو همواره دو رکن و دو پایه اصلی حاکمیت استبداد و فرهنگ استبدادی در ایران بوده.
بله.
و با انقلاب بهمن ماه به هر حال یکی از این دو پایه فرو ریخت.
بله.
ولی خب پایه دوم به همون دلایلی که گفتم، پایه دوم نه فقط باقی موند بلکه بیش از گذشتن در ابتدا حداقل گسترش پیدا کرد و تحکیم پیدا کرد و در نتیجه به دلیل وضعیت در واقع روند انقلاب، با اینکه انقلاب خصلت ضد استبداد سلطنتی داشت، ولی روند انقلاب به هر حال به دلیل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، به دلیل نفوذ مذهب و فرهنگ عقب مونده و به دلیل که بیشه نقش حاکمیت جدید که در حال حاکمیت سرکوبگر و استبدادی و عقب مونده بود، در واقع انقلاب در یک جهتی سیر کرد که برخلاف این خواستهای اولیه خودش که یا اکثریتی یا بخش بزرگی از مردم که دموکراسی بود، در جهتی مغایر با ضرورتهای دموکراسی حرکت کرد و همونطور که گفتم عملا در مدتی در جهت تحکیم توسعه پایه دوم استبداد تاریخی ایران ادامه پیدا کرد. و به همین دلیل هم هست که ما در واقع عملا نیروهای آزادی خواه از فردای انقلاب با یک مبارزه دشوار و طولانی روبرو بودند. این مبارزه برای این بود که در واقع این دومی شرط ضروری برای استقرار دوام دموکراسی را که به زیر کشیدن روحانیت از قدرته، این را در واقع باید آغاز می کردند. و این مبارزه به نوعی از مدت کوتاهی پس از انقلاب این مبارزه در ایران آغاز شد. در واقع مبارزه برای شکستن ستون دوم حاکمیت استبداد و فرهنگ استبدادی در ایران، یعنی مبارزه برای سرنگون کردن این حاکمیت روحانیت و برای جدا کردن دین از دولت.
بله.
این مبارزه برحال همچنان 27 سال 28 سال و به اشکال مختلف جریان داره و از اون طرف هم جمهوری اسلامی به هر حال کوشش کرده به اشکال مختلف و با خشونت از رشد و گسترش این مبارزه جلوگیری بکنه و به حاکمیت خودش تا اونجایی که ممکن هست به هر حال ادامه بده. ولی خب واقعیت اینه که از طرف دیگه همونطور که در دوران شاه مردم با تجربه زندگی خودشون به این رسیدند که باید این رژیم ساقط بشه و سلطنت باید منقرض بشه و به سلطنت پهلوی پایان دادن، در ایران هم طی این 28 سال در واقع باز هم مردم با تجربه مستقیم خودشون به این نتیجه رسیدن که به هر حال شرکت روحانیت در دولت، آمیختگی دین و دولت و دخالت روحانیون در عامل اصلی تمام این ناهنجاری های کنونی، سبب استبداد، سبب ویرانی کشور، برباد رفتن سرمایه هاست و اصولا حاکمیت روحانیت این چیزیست که مردم تا در یا بخش بزرگی از مردم و حتی به جرات میشه گفت اکثریت مردم با تجربه مستقیم خودشون حال به این نتیجه میرسن که این حاکمیت دولت دینی و حاکمیت روحانیت با الزامات رشد، با آزادی، با الزامات جامعه جهانی کنونی ناسازگار و بلکه در تضاده. در نتیجه خواست پایان دادن به این شرایط تبدیل میشه به هر حال به یک خواست اساسی که بخش بزرگی از جامعه برحال به دنبالشه و این باید تبدیل به خاص عمومی مردم بشه که متحقق بشه. همونطور که در واقع مبارزه علیه رژیم شاه در تمام دوران آهسته یا در شتاب جریان داشته، ولی زمانی در واقع این مبارزه به براندازی این رژیم منتهی میشه که تبدیل میشه به خاص عمومی مردم. در ایران هم به همونطوره، با اینکه طی این 27 سال ما بر حال گام های بلندی در این راستا برداشتیم و واقعیت اینه که تجربه حکومت دینی در ایران یک تجربه شکست خورده است و اکثریت مردم ایران به هر حال به طور روزمره به این نتیجه رسیدن از زندگی مستقیم خودشون و از پراتیک خودشون، ولی این وضعیت مساعد عینی از یک سو هنوز در واقع باید هرچه باز بیشتر بشه، از سوی دیگه شرایط ذهنی لازم برای پایان دادن به این نظام باید به وجود بیاد. شرایط ذهنی لازم برای این است که مردم دوزنهای روشنی داشته باشن به عنوان نظام جایگزین و به همین مردم همینطوری بدون اینکه چیزی داشته باشن که به یک مبارزه اساسی سرنوشت ساز برای متوسل نمیشن. مبارزات اعتراضی به اشکال مختلف در همین زمینه هست، یا مبارزه مطالباتی، ولی مبارزه سرنوشت ساز لازمش در واقع وجود پرسپکتیو و بدیل جایگزین این نظامه. بنابراین باید دورنمای روشنی در این زمینه وجود داشته باشه برای مردم. باید مبارزات مختلف در اشکال مختلفش بیشتر گسترش پیدا کنه و پیوند بیشتر این اشکال مبارزات با هم پیدا بکنه. به هر حال این بحث دیگری است، ولی همونطور که گفتم، همونطور که در رژیم شاه تاتیک 25 سالی به ویژه تاتیک 25 سالی پس از
کودتای
28 مرداد در واقع مردم را به ضرورت سرنگونی این رژیم کشون، این تجربه 27-28 ساله این هم در واقع مردم به ناکارایی این نظام، به عدم سازگاری این نظام با الزامات رشد و آزادی و جهان کنونی ما، با همه اینها در واقع اینها را این مسائل در برابر مردم باز کرده و همه اینها در واقع زمینه های مساعدیه که به وجود آمده و این زمینه های مساعد هم همونطور که در رژیم شاه بود، این زمینه های مساعد نتایج ناگزیر و اجتناب ناپذیر محصول ماهیت این رژیم و نظام هست. امیدوارم به هر حال در آینده نچندان دور، همچنان که در اون دوران انجام گرفت، بخش دوم وظیفه انقلاب که در هم شکستن این ستون دوم استبداد و فرهنگ استبدادی است، بیشتر به هر حال گسترش پیدا بکنه و به نتایج مطلوب منتهی بشه.
خیلی سپاسگزار جناب زربخش. من میخواستم این سوال رو قبلا بکنم، میخواستم که صحبتتون تموم بشه. این سوال یه خود مربوط به عقبتره، ولی در این حال میتونه با این پایان کلام هم هماهنگ باشه. همونطور که اشاره کردید که اون ما مجموعا دو قشر در ایران، دو نوع تفکر بود که مبارزه میکردن، ولی در واقع میتونیم بگیم در انقلاب اون قشری که از اون جایی که میدونستند دقیقاً چی نمیخواستند، این دلیل این بود که میدونستند چی میخوان، قشری رو از این دو قشر رو دارم عرض میکنم، بعدن که این قشر به دست اون قشری که برگشت به عقب و متأثر از این معممین سنتی بود سرکوب شد. یعنی میخوام بگم که منظور این است که این نیرو خودش میدونه میتواند در یک شرایط مطلوب، در یک زمانی که آزادی حاکم باشه، دقیقا جهت و هدف خود و سمت و سوی خودش رو پیدا کنه.
خیلی روشنه. اینم میگم با تغییرات جامعه در واقع این تغییر توازن نیروی اجتماعی به وجود بیاد. شما الان توجه بکنید در این حیات 27 ساله اخیر بسیاری از چیزها در حال در جامعه، از مناسبات اجتماعی به هر حال در جامعه تغییر کرده، فرهنگ، این توازن نیروی شهری و روستایی در واقع در جامعه ما تغییر کرده، افکار در جامعه ما گسست از تفکر سنتی و کهنه مقدار زیادی تغییر کرده. در نتیجه امروز در واقع توازن به سود نیروهای دیگه، درست برخلاف ابتدای انقلاب، توازن به هیچ وجه به سود نیروهای حاکم و نیروی مذهبی نیست. امروز توازن در واقع به طور کامل به سود نیروهای آزادیخواه و ترقیخواه، ولی این حکومت دیگه اجازه نمیده و همونطور که به هر حال اون حکومت، برای که این دیگه مغایرت داره با خواسته این حکومت، و یعنی آنچه که مربوط به توازنه، در واقع این توازن امروز به مقدار زیادی تغییر کرده. امروز دیگه ما با توازن نیروی اجتماعی سال 57 و 58 و 59 روبرو نیستیم. ما در حال با نیروهای جدیدی روبرو هستیم که محصول شرایط جدیدن و خواستها و نیازهاشون به طور کامل با حاکمیت این نظام مغایرت داره. و به همین دلیل در شرایط بودن آزادی به حال این حکومت دیگه جایی نخواهد داشت.
بله کاملا.
نه به این معنی البته نیست که هیچ کس را نخواهد داشت، ولی جایی نخواهد داشت برای به عنوان
حاکمیت
حکومت و به عنوان حاکم شدن بر اکثریت مردم.
کاملا درست.
به هر حال میتونه اقلیتی هم داشته باشه و کمتر یا بیشتر، و همینطور که گفتم توازن امروز دیگه توازن دوران انقلاب نیستیه، ولی متاسفانه در دوران انقلاب توازن به گونه دیگه بود.
بله کاملا.
همونطور که وقتی انقلاب را با دوران انقلاب مشروطه مقایسه باز بکنیم، می‌بینیم که باز هم در این انقلاب به هر حال در انقلاب بهمن ماه نیروهای آزادیخواه و نیروهای طرفدار آزادی و تجدد به هر حال به مراتب بیشتر بودند، با اینکه هنوز روحانیت دست بالا را داشتن نیروهای مذهبی، ولی این بار هم به مراتب نیروی بیشتری بودن در مقایسه با زمان انقلاب مشروطه، چون در دوران انقلاب مشروطه به هر حال 80% مردم یا حتی بیشتر در روستاها زندگی میکردند. در انقلاب مشروطه کاملا روابط پیش از سرمایه‌داری در ایران حاکم بود و در نتیجه فرهنگ کهنه و بومی تسلط خیلی بیشتری داشت.
بله بله کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب زربخش که در این گفتگو شرکت کردید. من بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشم و حتما تلاش خواهیم کرد در گفتگوی دیگر مسائل امروز ایران رو با شما در میون بگذاریم.
بله متقابلا سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم به هر حال در فرصت‌های دیگری بتونیم به مطالب ناگفته رو در واقع در اونجا طرح کنیم.
مجددا سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
برای روز و روز شما در آمریکا بخیر.
شب شما هم در اروپا بخیر.
قربان شما.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره علل و چگونگی شرایطی که منجر به انقلاب شد و اینکه گروهی میگویند این انقلاب ساخته و پرداخته بیگانه بود و همینطور اینکه چگونه آقای خمینی و مؤمنین در رأس این انقلاب قرار گرفتند توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.